بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. دو سه تا عبارت بود که دوستان بنا بود تمرین کنن. عبارت اول ان العزت لله جمیعا، الان جمیعا چه هست؟ اگر تأکید بود که در این جا نیست چه باید گفته می شد؟ جمیع ها منظورتونه که چون عزت مؤنث، پس اینجا تأکید قطعا نیست و بعد میشه حال، چون قید از ذات است، قید از اون هیهی که در ان العزت کائنتون لله جمیعا، اون هیهی در کائنه جمیع قید از اوست. نه تمیز اگر بود باید میرفت به اون فرمول نقل در اینجا. نه جمیع العزت لله، نه این درست بنی ما ان جمیع العزت لله رو بگید منقول کردید، یعنی باید یه ابهام سازی میکردید. خود العزت لله، العزت الف لام رو دارد، یعنی مفیده، لذا چیز اضافه ای رو اون قید به اون نمیده. و اون مثال بعدی ینسب و ان، عبارت این بود دیگه، ظاهره چه میشه؟ در قید از ان هست دیگه، یعنی ان ظاهر است، نسب ظاهر نیست. ینسب و ان ظاهرتن الفعل المضارع وجوبن میشه چی؟ جوازن. جوازن میشه وجوبنه، وجوبن. من یه لحظه به اون فرمایش شما اعتماد بیشتری به حافظه خودم، تو حافظم وجوبن، دیدم تو کاغذم وجوبن، جوازن بعده. ینسب و ان ظاهرتن وجوبن، وجوبن چه هست؟ قید، یعنی آیا میتونه قید مثلا قید نسب، قید نه حدثش چیه؟ نسبا وجوبی. خب این که ظاهرا خیلی روشنه که نیست، میتونه نسب ندهد؟ ینسب و وجوبن و جوازن، نسب وجوبی، نسب جوازی، یعنی میتونه نسبم نده، فرقی نداره تمیز. ظهور، نه انی که ظاهر است در حالی که اون ظهورش وجوبی جوازیه، یعنی چه؟ شما فرمودید قید چه باشد؟ ازمار میگه، اون نزدیک خودشه دیگه، یعنی ینسب و ان، اگه بخونیم ینسب و ان وجوبن، این غلطه، معناش این است نسب میدهد وجوبن و جوازن، این قطعا غلطه، چون وقتی ان بود دیگه بحث وجوب و جواز و رجحان و اینها نیست. پس این وجوب قید ازمار، یعنی این ازمار وجوبیست یا این ازمار جوازیست، و مزمرتن ازمارن وجوبی یا ازمارن جوازی، بنابراین میشه مفعول مطلق، چون وجوب و جواز همون ازماره، ازمار گاهی وجوبیست گاهی جوازی. پس وجوبن قید حدث، قید ازمار، ازمار وجوبیست، ازمار جوازیست. نه نسب ظاهر است یا ان ظاهر است؟ نه خب میشه گفت، یعنی نسب ظهور دارد، یعنی چه؟ یعنی نه که نه چه نسب ظهور دارد، میگم مثلا شما میگید مثلا ینس با انزا الفعل فعل مزاره معتل شما که اعراب نصب نمیپذیرد معتل الفی اونجا چی میشه؟ پس نمیخواد بگه نصب آشکار است، چون ان که نصب میده، این که محل بحث نیست، اون نصب میدهد اون انی که ظاهر است و آن انی که مزمر است. فعل مضارع را بعد لام الجهد بعد لام تعلیل، یعنی در واقع میخواد بگه عامل نصب لام تعلیل لام جهد نیست، عامل نصب ان است، انی که مقدر است، حالا یا تقدیر وجوبی یا تقدیر جوازی، این اون قسمت. گاهی وقت هم ان ظاهر است، به عبارت اخرى عامل نصب ان است. یک، انی که آشکار است، دو، انی که مقدر است. این تقدیر دو حالت دارد، وجوبی جوازی. طبیعتاً اونم یک رجحانیست، یعنی چون با ان تطبیق می کند حال و ذوالحال مثل مبتدا خبر مشتق هست، باید مطابقت کنه. اینم در واقع، ولی اصلا نوبت به اون نمی رسه، چون اصلا نصب ظاهر مقصود نیست، نمی خواهد بگه نصب ظاهر است، نصب مقدر است. و یه مثال دیگه چی بود؟ ها یکی اون بود، یکم حالا این مثال هم توی این 5 دقیقه وقت، قلیلن ما تؤمنون که این آیه قرآن شاید مفیدتره، قلیلن ما تؤمنون این چه هست؟ قلیلن ما تؤمنون، قلیلن ما تؤمنون. اولا اینو تو ذهنتون باشد، ما بعد از قلیل و کثیر ما یه زائده هست، این قانون کلیست.
این قلیلن قیده برای ایمان باشه، ایمان قلیل، یا قیده برای واقع باشه، ما برای این ذاته داریم، قلیل برای مؤمنون مقدم شده، یعنی مؤمنون نه قلیل،
یعنی در واقع اینجور. پس یکی ما که شد ما زائده، اون که قصهش جداست، میشه قلیلن تؤمنون. اینجا قلیل یا قید حدث است یعنی ایمان، یا قید ذات است یعنی اون واو. اگر قید حدث بود ایمانن قلیلن میشه مفعول مطلق، یعنی ایمان، ایمان قلیل همون ایمان است، چیزی ایمان کثیر، ایمان قلیل میشه مفعول مطلق. یا زمان باشد، ایمان در زمان قلیل، پس میشه مفعول فی. طبیعتاً بله، مفعولن به نمیخواد بگه ایمان دارید قلیل را، یا مفعول له مطرح نیست، یا مفعول مطلق یا مفعول فی. و یا میتونه قید واو باشد، یعنی ایمان میآورید شما در حالی که شما کم هستید. بر هر سه احتمال، البته این بحث ادبی است، اما از نظر تفسیری کدام یک از این سه احتمال درست است، اون کار مفسر و بحث دیگری است. زمخشری در آیه قلیلن ما تذکرون قلیل رو مفعول مطلق گرفته. بله. بله. این احتمالات مختلف خودش باعث چالش زایی میشن، یعنی ذهن بدتر، اگر قبلا یه احتمال بود الان 5 تا احتمال، ذهن بدتر آسیب پذیر. جواب هدف بهتر فهمیدن هست، سریعتر فهمیدن هم هست، اما الزاماً بسیط دانستن نیست. این عبارت طبیعتاً ممکنه 4 تا احتمال درش باشد. بله، من در لابلای بحثی اشاراتی می کردم، مثلا در دوران حال و تمیز کدام بهتر است، در دوران مثلا قید ذات و حدث کدام بهتر است؟ طبیعتا این هست، ولی مشکل اینه که خود متن این ظرفیت رو دارد. یعنی ما نمیتونیم در متنی که هم میتونه قید ذات باشد هم قید حدث و هر دو درست هست، بدون قرینه بگیم نه فقط قید ذات. بله، اینجا مرحله بعدی میاد، قرائن. به هر حال تفسیر متن به خصوص در قرآن وابسته هست به قرینه، حالا یا قرینه داخلیه یا قرینه خارجیه. ما نمیتونیم متن را بدون قرینه به درستی دریابیم. بنابراین گام اول این است تمام احتمالات احصاء بشود، گام دوم از قرائن استفاده بشه برای ترجیح احتمالی بر احتمال دیگر.
بله.
نه. نه اولا که اصل عدم تقدیر است، یک، یعنی در واقع اصل اینه که ما وقتی میتونیم ترجمه کنیم، ترکیب کنیم بدون قرینه، جهتی برای قرینه بدون حذف بخشه، این که به حذف متمایل بشیم خیلی وجهی نداره. اما رأیت سمکن فلما، که این یه بحث دو سه جمله‌ای هم به نوعی میره تو بحث جار و مجرور، که ظرف و جار و مجرور نیاز به متعلق داشت. متعلق هم یا فعل است یا شبه فعل است یا چیزی است که قابل تأویل به فعل باشد، مثلا غیر المغضوب علیهم که به مغضوب هست، یعنی شبه فعل، مشتقات، یا چیزی که رایحه فعل دارد. هو الذی فی السماء اله، یعنی فی السماء معبود، اله به معنای معبود. متعلق، فعل، شبه فعل، یا چیزی که قابل تأویل به فعل است یا رایحه فعل بالاخره باید در او باشد، یعنی حالت حدثی باید در او باشد. خب حالا میبینیم در این عبارت رأیت سمکن فلما، فلما احتمال اول این است قید چه باشد؟ سمک، حالا از اون عقربش میشه حال، ترجمه چه میشود؟ دیدم ماهی را در حالی که ماهی در آب است، ممکنه خودش بیرون آب باشد. احتمال دوم به بله دیگه، فلما جار و مجرور مرتبط است با سمک، قید است برای سمک دیگه، مرتبط است با سمک، معناش این است سمک در آب را من دیدم. نه سمک اون جداست، حالا هر چی که بود انا رو فلما بحثه. بله فلما جار و مجرور مرتبط است با سمک، یعنی سمکی را که در آب است من دیدم ولو من بیرون آب ایستادم. احتمال دوم فلما مرتبط باشد با اون ضمیر توی رأیتو، یعنی من دیدم سمک را که من در آب بودم، یعنی من در آب بودم و سمک رو دیدم. حالا آیا سمکم تو آب بود یا بیرون آب، اون مورد توجه نیست. ولی میگه من در آب هستم، دیدم سمک را. احتمال سوم فلما مرتبط باشد با رؤیت، یعنی دیدن در آب بود، رؤیت در آب بود، رؤیت من سمک را، این رؤیت در آب بود. خب پس ابتداءً دیدیم که ارتباط مفهومی فلما هم با رؤیت درست است، هم با توی رأیتو، هم با سمک. این در واقع مقدمی است برای بحث، چون وقت 5 دقیقه بیشتر نموند برای اون. و اون این که اگر فلما ارتباط با سمک داشت، اما سمک نمیتونه متعلق او باشد، چون نه فعل است نه شبه فعل است، نه رایحه فعل رو دارد نه تعویل به فعل میره. یا اگر قید تو بود، نه فعل است نه شبه فعل است، نه تعویل به فعل، نه رایحه فعل. خب اینجا در واقع این یک مثال. مثال دوم، مثلا رأیت الحلال، الف لام دار، رأیت الحلال بین الصحاب. الان بین الصحاب همون احتمالات بالا رو دارد، یعنی ارتباط با حلال دارد، ارتباط با تو دارد، ارتباط با رؤیت. یا مثال سوم، رأیت سمکن صغیرن فلما. فلما سه تا احتمال دارد. یه احتمالش این است که ارتباط مفهومی دارد با سمکن صغیرن. خب سه تا مثال زده شد که جار و مجرور ما ارتباط دارد با یک اسم نکره محض، سمکن فلما. یه اسم معرفه، الحلال بین الصحاب. یک نکره مخصصه، سمکن صغیرن فلما. این مقدمه است برای این قانون که بگیم جار و مجرور و ظرف بعد از نکره محضه صفت است، بعد از معرفه محضه حال است، و بعد از نکره مخصصه دو وجهی است. به عبارت دیگر، گاهی اوقات مثل زیدون فدار هست، یعنی جار و مجرور متمم معناست، اون می شود مبتدا خبر و اخبر و به ظرف نو به حرف جر. اما در مثل این مثال ها که فلما متمم معنا به معنی رکن نبود، در اینجا یا مرتبط است با یک نکره محض، رأیت و سمکن فلما میشه صفت متعلق به محذوف صفت، یا بعد از حال است، یعنی مرتبط با یک حال، بعد از یک معرفه مرتبط با یک معرفه هست، الحلال بین الصحاب، رأیت الحلال بین الصحاب، این میشه حال. و یا دو احتمالی است، حال صفت. این سه تا مثال. مورد چهارم همون آیه است که خونده شد، ما لهم من دون الله من ولی ولا نصیر. این مال مورد چهارمه. در سه مثالی که خونده شد، سمکن فلما، الحلال بین الصحاب، اون ظرف ما بعد از اسم نکره بود، بعد از اسم معرفه، اما اسم نکره و معرفه‌ای که نمیتونست متعلق باشد، سمک نمیتونه متعلق باشد، حلال نمیتونه متعلق، یا به تعبیر دیگر اسمی که لایق متعلق شدن نیست. اما در مثال چهارم، اگر اون ظرف ما مقدم بشود، مثل این آیه قرآن، ما لهم من دون الله من ولی ولا نصیر، این من دون الله ارتباط دارد با ولی. در اصل این چنین بوده، ما لهم من ولی، که من زایده هست، ما لهم ولی من دون الله. من دون الله مرتبط است با ولی، ولی غیر از خدا، نصیری غیر از خدا، الان خورده به ولی. پس من دون الله مرتبط است با ولی، لکن مشکلش این است که ولی با من متعدی نمی شود. بله، اگر ولی با من متعدی می شد، می شد متعلق به ولی، مشکل تمام. اما ولی با من متعدی نمی شود. پس الان ما یه ظرفی داریم، من دون الله ارتباط دارد با کلمی به نام ولی که نمیتونه متعلق او باشد، مثل سمکن، مثل الحلال که نمیتونست متعلق باشد. این گونه موارد چه کلمه ما نکره باشد، ولی چه معرفه باشد، الولی در هر دو حال میشه حال، اون من دون الله، اون ظرف مقدم ما میشود حال. پس محصل مطلب این شد، اگر جار و مجروری ما داشتیم یا حالت خبری دارد، زیدون فدار، اون میره کنار. اگر حالت مبتدا خبری نبود، خب متعلقش یک فعل خاص بود، بحث ارتباط معنایی دارد با یک کلمه ای که اون کلمه فعل است، شبه فعل است، رایحه فعل رو دارد، اینم از بحث میره بیرون، میگیم جار و مجرور متعلق به اون. اما اگر نه، ظرف ما، جار و مجرور ما ارتباط معنایی با کلمه ای دارد که اون کلمه نمیتونه متعلق واقع بشود. حالا اگر اول اون کلمه آمد بعد ظرف و جار و مجرور، جار و مجرور و ظرف بعد از نکره صفت است، بعد از معرفه حال است، بعد از نکره مختصه ذو احتمالین است. و اگر ظرف و جار و مجرور مقدم بود، چه میخواد اون کلمه نکره باشد من ولی یا معرفه باشد، اون ظرف، اون جار و مجرور مقدم میشه حال، دیگه صفت نیست، چون صفت بر موصوف، تقدم صفت بر موصوف این صحیح نیست، بنابراین میشود حال. این یه قانون ساده است که بسیار پرکاربرد است، یعنی یکی از بحث‌های مهمی در متعلق و جار و مجرور همین دو مطلبی است که در قالب مثال عرض شد. خب در واقع بخشی از اون مطالبی که فی الجمله میشد طرح کرد ارائه شد، ولی اساس و چارچوبش همین مطلبی است که در تابلو هم هست، و اون توجه عمیق‌تر به ارتباط معنایی کلمات با یکدیگر، اینو چند بار در این دروس تکرار شد، چون باید بارها تکرار بشه تا واقعا در ذهن انسان ملکه بشود. خطایی که ما داریم این است که در جملات رو بدون ارتباط اجزا با یکدیگر می‌خواهیم تحلیل کنیم، صرفا بگیم این حال تمیز مفعول مبتداست خبر، و حالان که این عناوین یک نقش معنایی دارد، یک بار معنایی دارد، و باید به اون بار معنایی توجه بیشتری کنیم. خب الحمدلله این بحث هم تمام شد. یک جمله آخرم که لاقل از صرفا بحث ضرب ضربا نباشد، اینی که دیروز عرض کردم توفیق طلبگی واقعا توفیقی است که با هیچ چیزی قابل معاوضه، تصور معاوضه‌اش هم خطاست، اما به شرط اینکه طلبه بتونه به اون مقومات طلبگی خودش ملتزم باشد. و یکی از اموری که جزء مقومات طلبگی است و مایز طلبه مکتب امام زمان با دانش پژوهان هر علمی کنم در جای خودش ممکن ارزشمند باشد، اینی که طلبه امتیازی که باید سعی کنند مخصوصا در جوانی هم باید به دست بیاد، این است که خلوت انسان از جلوت انسان بهتر باشد. این در واقع باید شعاری باشد که انسان همیشه در ذهن خودش، در مقابل خودش، حتی در گام اول خلوت انسان از جلوت انسان بدتر نباشد. اینطوری که انسان در حجره تنهاست، نماز رو یک گونه میخواند، توی جمع گونه دیگر، دعای کمیل رو اگر تنها به خانه یه جور میخواند، در جمع به گونه دیگر، این طبیعتاً با اون هویت طلبگی و سربازی این مکتب سازگار نیست. اولین گام، یعنی گام بعدی که حالا اون گفتنش آسان است، اون مال دیگران است. افرادی مثل مرحوم امام خلوت و جلوتشون یکیست، اصلا اونها خلوت و جلوت براشون بی‌معناست. این نقطه بالا و پایین شدنش کل هویت انسان ها بود. وقتی امام از پاریس تشفردن ایران، پا رو گذاشتن زمین یا تو فرودگاه، سوال ازشون کردن که آیا شما دارید میرید ایران، مثلا احساسی دارید؟ فرمود نه. خیلی ها نفهمیدن ایشون چی میگه، چون امام خلوتش با جلوتش یکی بود، دوتا نبود. زمان، مکان، شهر برای اون موضوعیت نداشت. اون حالا مال افرادیست مثل امام، ولی حداقلش اونی که از من و شما خواستن به عنوان سرباز مکتب امام زمان اینی که انسان باید تلاش کند، و اینم طبیعتاً یک نوع جهاد هست، سختی داره. قواعد نحو مفهومی رو میشه با 10-20 ساعت تمام فرا گرفت. یعنی اینها هنر نیست، نه یاد گرفتنش، نه یاد دادنش، نه حفظ بودنش. خیلیش هم فقط تا دم قبر همراه انسان است. داخل قبر از انسان سوال نمی کنن که فرق حال و مفعول و مطلب و تمیز چیز، اینا همش مال تا لحظه مرگ مفیده. ولی از لحظه مرگ به بعد اونی که برای انسان مفید هست اینه که جلوت انسان از خلوت انسان آیا بهتر بود یا نبود. اگر بهتر نبود، لااقل مساوی بود، و بهتر این است که خلوت انسان بهتر از جلوتش بود. بله، اون برای بعد از مرگ دستگیر انسان هست که امیدوار هستیم به دست بیاد. و عرض کردم این به دست نخواهد آمد مگر در جوانی. جوان به هر حال اون توان غلبه بر نفس در او خیلی فراتر هست، ولی انسان پا به سن گذاشت، 30 سال و 40 سال، دیگه عملا اصلاح ناشدنی خواهد بود. بار الها توفیق اخلاص و معرفت و عمل به احکام به همه ما عنایت بگردان. مقام معظم رهبری رو عزت و سلامت عنایت بفرما. نظام مقدس اسلامی که خونبهای هزاران هزار شهید هست، این انقلاب رو با سلامت انشاءالله به ظهور حضرت مهدی علیه السلام متصل بفرما. والحمد لله رب العالمين.